رادیو.
ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در حالی که چندین تیم تحقیقاتی برای ردیابی عاملان انفجار مرگبار سه‌شنبه گذشته در قندهار گماشته شده است، ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید علائم ابتدایی نشان میدهد که این حمله در شهر کویته طرح‌ریزی شده بود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. لوی درستیز و لوی پاکستان در دیدار با قماندان مرکزی نیروهای آمریکایی گفته که اسلام آباد از گفتگوهای صلح و رهبری افغانها حمایت می کند. ریاست امنیت ملی می گوید هیئت مشترک افغانستان، امارات متحده عربی و نیروهای خارجی بررسی ها را در پیوند به چگونگی انفجار در مهمانخانه ولایت کندهار آغاز کرده است. و رسانه های ترکیه اوایل امروز گزارش دادند که عامل مزنون حمله مرگبار شب اول سال در یکی از نایت کلب های مشهور استانبول که منجر به کشته شدن 39 تن شد را بازداشت کرده است. تفصیل خبرها. لوی درستیز اردوی پاکستان در دیدار با قماندان مرکزی نیروهای آمریکایی گفته است که اسلام آباد از گفتگوهای صلح و رهبری افغانها حمایت میکند. بر اساس خبرنامه اردوی پاکستان، جنرال قمر باجوه در دیدار روز دوشنبه با جنرال جوزف اوتیل در شهر راولپندی گفتگو کرده است و وی اتهام بر پاکستان به خاطر حملات در افغانستان را صدمه به تلاش های صلح افغانستان گفته است. باجوه همچنان گفته است پاکستان با راه اندازی عملیات ها تمامی پناهگاه های تروریستان را که از آنجا در برابر افغانستان استفاده می کردند از بین برده است. جنرال جوزف ووتیل، قماندان مرکزی نیروهای آمریکایی، در این دیدار از تلاش های پاکستان در مبارزه با تروریسم ستایش کرده است. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که عاملین حملات هفته گذشته در افغانستان در داخل پاکستان فعالیت های آزادانه دارند. آقای غنی تعهد کرده که از عاملین حملات اخیر در کابل، کندهار و هلمند که در پاکستان به سر می‌برند انتقام خواهد گرفت. ریاست امنیت ملی می‌گوید هیئت مشترک افغانستان، امارات متحده عربی و نیروهای خارجی بررسی‌ها را در پیوند به چگونگی انفجار در مهمانخانه ولایت کندهار آغاز کرده است. این هیئت در بررسی‌های نخستینش دریافته که طرح این حمله در مدرسه به نام مولوی احمد کندهاری در شهر کویته پاکستان طرح‌ریزی شده بوده. در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده که در انفجار بمب‌گذاری شده در مهمانخانه ولایت کندهار که روز سه‌شنبه هفته گذشته رخ داد، به شمول 5 دیپلمات امارات متحده عربی و 1 دیپلمات افغان و معاون والی این ولایت با شماری از اشتراک کنندگان جان باختند. در این رویداد به شمول والی کندهار و سفیر امارات متحده در افغانستان 12 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را که واکنش‌های مقام‌های افغان و سازمان‌های بین المللی را به همراه داشت تا اکنون کدام گروهی بر عهده نگرفته است. پیش از این رئیس جمهور غنی هیئتی را به رهبری مشاور امنیت ملی افغانستان گماشته بود تا چگونگی این حمله را بررسی کند. مقام های کندوز می گویند در عملیات های نیروهای امنیتی در بخش های از ولسوالی امام صاحب کندوز 4 مخالف مصالح دولت کشته شدند. غلام حضرت کریمی، سخنگوی فرقه 20 پامیر در کندوز، امروز به رسانه ها گفت نیروهای امنیتی شب گذشته عملیات تعرضی مشترک را در منطقه اسماعیل قشتاق این ولسوالی انجام دادند که به این گروه تلفات وارد شده و مقدار زیاد تجهیزات آنان نیز به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. کریمی می گوید در این عملیات به غیر نظامیان و نیروهای دولتی آسیبی نرسیده است. شمار از مسافران و رانندگان در شاهراه خوست گردیز از موجودیت رهزنان و دزدان ابراز نگرانی می کنند و خواستار تامین امنیت این شاهراه شدند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند در این شاهراه در فاصله میان دو پسته امنیتی رهزنان و دزدان موترها را متوقف و پول و تمامی داشته های آنان را با خود می برند. در همین حال قادرگل زدران، قماندان امنیه پکتیا، شکایت مسافران را در این زمینه تایید می کند و تاکید می ورزد که برای تامین امنیت شاهراه خوست گردیز برنامه هایی را روی دست دارد.
رادیو آزادی.
این هم چند خبر از منطقه و جهان. رسانه‌های ترکیه اوایل امروز گزارش دادند که عامل مزنون حمله مرگبار شب اول سال در یکی از نایت کلب‌های مشهور استانبول که منجر به کشته شدن 39 تن شد، در یکی از بخش‌های این شهر بازداشت شده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است و ادعا کرده که این حمله را برای انتقام از نقش نظامی ترکیه در سوریه انجام داده است. مقامات ترکیه گفته بودند که فرد مزنون را شناسایی و تعقیب می‌کنند. روزنامه هریت و دیگر رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که مهاجم بازداشت شده عبدالقادر ماشریپوف نام دارد و از ازبکستان است. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که این فرد که 3 زن و 1 مرد قرقیزی هم با وی یکجا بازداشت شدند، خود را به نام ابو محمد خراسانی به مردم معرفی کرده بود. یک محکمه در شهر لاهور پاکستان مادری را به اتهام زنده سوزانیدن دخترش به اعدام محکوم کرد. این زن که به نام پروین بیبی معرفی شده، در یک محکمه اعتراف کرده که دخترش را به خاطر ازدواج خودسرانه و بدون اجازه از خانواده زنده سوزانیده است. پلیس پاکستان میگوید زینت رفیق، دختر 18 ساله، پیش از آن که توسط مادرش به قتل برسد، با یک مرد به نام حسن خان ازدواج کرده بود. پاکستان از جمله کشورهایی به حساب میآید که بیشتر قتل‌های ناموسی در آنجا صورت میگیرد. تنها در سال 2015 میلادی بیش از 100 زن و دختر در این گونه رویدادها به قتل رسیدند. در یک خبر دیگر از ترکیه، یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه از توافق اتمی خود با ایران حمایت میکند. این سخن فدریکا موگرینی امکان دارد باعث نزاع با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا شود که این توافق را نکوهش کرده است. خانم موگرینی دیروز تاکید کرد که این اتحادیه که نیازمندی های امنیتی اروپا را مرفوع میسازد، ثابت میکند که تلاش های دیپلماتیک موثر بوده و نتیجه میدهد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هم در این گردهمایی وزیران اتحادیه اروپا گفت که از این توافق باید حفاظت صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از توافق اتمی ایران و 6 قدرت بزرگ جهان همواره انتقاد کرده و چند روز پیش آن را یکی از ناگوارترین توافقات عنوان کرده بود. وزیر خارجه عربستان سعودی ابراز خوشبینی کرده که حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نقش واشنگتن را دوباره در جهان احیا خواهد کرد، جلو ایران را خواهد گرفت و در برابر گروه دولت اسلامی خواهد رزمید. عادل الجبیر دیروز در پاریس به خبرنگاران گفت ما نسبت به حکومت آینده آمریکا خوشبین هستیم و انتظار داریم که در همه بخش‌هایی که نگرانی مشترک داریم همکاری کنیم. او گفت که عربستان و آمریکا منافع مشترک ژئوپلیتیک در سوریه، عراق، یمن و ایران دارند. وزیر خارجه عربستان سعودی افزود که دو کشور همچنین در بخش‌های مالی و انرژی منافع مشترک دارند. با همسر عمر متین حمله کننده بر یک کلوب شبانه در اورلاندوی آمریکا توسط پلیس بازداشت شده است. این زن که به نام نور سلمان معرفی شده، دیروز دوشنبه به اتهام ارتباط در رویداد ماه جون پارسال دستگیر شد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که نور سلمان در بیرون خانه‌اش در شهر سان فرانسیسکو بازداشت و برای تحقیق به دفتر پلیس فدرال آمریکا منتقل شد. شوهر وی عمر متین در حمله بالای کلوب شبانه همجنسبازان در اورلاندو 49 تن را کشته بود. متین که وفاداریش را با گروه داعش اعلان کرده بود، در همان شب حملهش از سوی پلیس آمریکا هدف قرار گرفت و کشته شد. پایان خبرها.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت استودیو 11:08 قبل از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. امنیت ملی افغانستان می گوید علایم اولی نشان می دهد که حمله مرگبار سه‌شنبه گذشته در قندهار که منتج به کشته و زخمی شدن چندین مقام این ولایت و شمار از دیپلماتان اماراتی شد، در کمیته طرح‌ریزی شده بود. یک نماینده حزب اسلامی حکمتیار در کمیته مشترک اجرایی تفاهم‌نامه صلح میگوید اولین گروه زندانیان این حزب به زودی از محابس افغانستان رها خواهند شد.
انتظار داریم که انشاءالله در آینده بسیار نزدیک یک دسته اول از اسرا و زندانیان حزب اسلامی افغانستان آزاد شوند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سرمایه گذاری در بخش خصوصی سکتور صحت هنوز هم مشکلات دارد.
تعداد از مشکلات و چالش ها هنوز هم در سکتور خصوصی وجود دارد که سرمایه گذاری و توسعه خدمات سکتور خصوصی را متاثر می سازد.
مطالب مهم روزنامه های امروز کابل را هم مرور می کنیم و در تحولات مهم جهان گزارش از انکشافات روابط اروپا و امریکا داریم. صدر اعظم آلمان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور منتخب امریکا گفت که سرنوشت اروپایی ها در هر مورد در دست خودشان است. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. یک هفته پس از انفجار مرگبار شهر قندهار چندین تیم برای تحقیق موظف شدند. ریاست امنیت ملی می گوید نشانه های ابتدایی می رسانند که این رویداد در کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان طرح ریزی شده بود. این اداره از یافته ها و تحقیقاتش جزئیات بیشتری نداده، اما گفته است برنامه حمله قندهار در یک مدرسه در کویته ترتیب شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
مقام های امنیتی افغان می گویند تحقیقات ابتدایی نشان می داد که حمله مرگبار در ولایت قندهار در بیرون افغانستان طرح ریزی شده بود. در نتیجه انفجار سه‌شنبه گذشته که در مهمانخانه ولایت قندهار رخ داد، 12 تن از افغان ها به شمول معاون والی و 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید هیئت ارشد تحقیق با شرکت ارگان های امنیتی و در همکاری با هیئت امارات متحده عربی و نیروهای ائتلاف بین المللی موظف شدند تا در مورد رویداد قندهار تحقیقات همه جانبه کنند. صمیم اخپلواک سخنگوی والی قندهار نوقت دیشب بر رادیو آزادی گفت 3 هیئت جداگانه در مورد این رویداد تحقیق خواهند کرد.
از مرکز کابل هم تیمای بررسی آمدند که فعلا هم اونا در قندهار هست و یک تیم بررسی از امارات متحده عرب هم آمدند که بررسی کنند. خب گفتن نمی‌تونیم که بررسی چقدر طول می‌کشه.
سخنگوی والی قندهار از نتایج ابتدایی تحقیق ابراز بی‌خبری کرد و گفت که تا هنوز تحقیقات تکمیل نشده است. صمیم خپلواک افزود که در رأس هیئت تحقیق داوود گلزار مشاور رئیس جمهور افغانستان قرار دارد که به قندهار رسیده است.
یک هیئت مختلط که در رأسش داوود گلزار مشاور وزیر جلسات رئیس جمهور اونا دیروز آمدن قندهار رسید. که دی حیات که است از وزارت داخله، وزارت دفاع، ریاست عمومی امنیت ملی، نوی سرنوالی هستند.
رئیس جمهور اشرف غنی روز یکشنبه در صحبت تلفنی با قمر جاوید باجوال و ادریسی زوردوی پاکستان گفت حملات اخیر در افغانستان را به شمول انفجار قندهار تندروان مسلح که در پاکستان مرکز دارند انجام دادند و اسلام آباد در برابر آنها اقدام نکرده است. لویدرسی زوردوی پاکستان این حملات را نکوهش و با افغانها ابراز همدردی کرد. قمر جاوید باجوک گفت که پاکستان بدون تبعیض بر ضد تمامی ترورستان عملیات می کند. در این میان حسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی در یک خبرنامه گفته است بر اساس نشانه های ابتدایی حمله اخیر در قندهار در بیرون افغانستان طرح ریزی شده بود. به گفته آقای صدیقی پلان اصلی این رویداد در کویته و مدرسه تحت نام مولوی احمد قندهاری ریخته شده بود. بر اساس ادعای سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، این مدرسه مرکز آموزش انتحار کننده هاست. حملات اخیر در کابل، قندهار و هلمند واکنش های زیاد را به همراه داشت و به این خاطر دو روز عزای عمومی هم در افغانستان اعلان شد. دیشب تیم های ملی کرکت افغانستان امارات متحده عربی پیش از آغاز مسابقه ایشان در ابوظبی به خاطر قربانیان سه رویداد مرگبار برای یک دقیقه سکوت کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک نماینده حزب اسلامی حکمتیار در کمیته مشترک اجرایی تفاهم نامه صلح می گوید در آینده نزدیک گروه اول زندانیان حزب اسلامی از محابس افغانستان رها خواهند شد. حدود 2000 زندانی حزب اسلامی حکمتیار در محابس افغانستان به سر میبرند. محمد امین کریم روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی همچنین در مورد روند تطبیق تفاهم نامه صلح ابراز خوشبینی کرد و گفت کار عملی تفاهم نامه با تعهد محکم دو جانبه به خوبی به پیش می رود. تفاهم نامه بین حکومت و حزب اسلامی حکمتیار حدود 4 ماه قبل در کابل امضا شد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نماینده حزب اسلامی افغانستان در کمیته اجرایی تفاهم نامه صلح می گوید آنها از طریق قماندان ها، شورای جهادی و زندانیانشان در محابس تمام فهرست زندانیان حزب اسلامی را بررسی کردند. محمد امین کریم که با رادیو آزادی صحبت می کرد افزود آنها از 2000 زندانیشان فهرست نخستین گروه زندانیان را که باید آزاد شوند به دولت سپردند و افزود
از طرق مختلف هم تمام لیست را فیلتر کردیم و بعد یک بخش اولش که شامل 488 نفر میشه به دولت سپردیم و انشاءالله در روزهای نزدیک یک لیسته اول 100 نفری یا کم یا بیش به دامان ملت و فامیلای خود برگردند.
نماینده حزب اسلامی اضافه کرد حکومت افغانستان خود فهرست زندانیان ارائه شده از سوی حزب اسلامی را از جهات مختلف که بر چی تعداد آنها دعوای عقل عبد وارد شده، چی تعداد آنها مرتکبین جرایم جنگی هستند و همچنان عده‌ای از آنها که عضویتشان در حزب اسلامی تثبیت نیست مشخص می نماید. تفاهم نامه بین حکومت و حزب اسلامی افغانستان حدود 4 ماه قبل در کابل امضا شد. در این تفاهم نامه رفع تعزیرات بر حزب اسلامی، رهایی زندانیان این حزب و جابجایی مهاجرین آنها مطرحند. در این میان نمایندگان حزب اسلامی افغانستان تا حال چندین بار بالای کندی روند تطبیق تفاهم نامه انتقادهای را وارد نمودند. محمد امین کریم نماینده این حزب از روند تطبیق تفاهم نامه ابراز خوشبینی کرده می گوید
مسئله تعزیرات سپرده شده و منتظر هستیم که در نیویورک در اوکتا تصمیم گرفته شود. در رابطه با زندانیا یک لیست اولیه که سپرده شده کار بالایش به صورت جدی روان است و در رابطه با برگشت مهاجرین کمیسیون مربوطه کار میکنه که زمین هایی که مربوط مهاجرین است تثبیت شوند و برگشت مجاهد به شهر کابل مقدماتش فراهم شود. جاهای دیگه کارهای صورت گرفته. امیدوار هستیم انشاءالله در روزهای آینده ملت ما دستاوردهای محسوس و مشهودی را شاهدش باشد.
چند قبل حکومت افغانستان طبق تعهدات تفاهم نامه صلح با فرستادن مکتوبی از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کرد تا نام گلبدین حکمتیار را از فهرست سیاه حذف کند. اما بر اساس گزارش ها روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئله حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه این سازمان را به حالت تعلیق درآورد و پیش از آن فرانسه نیز در مورد حذف نام رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه شک و تردید نشان داده بود. اما امین کریم عضو کمیته مشترک اجرایی تفاهم نامه صلح از جانب حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفت نگرانی و اعتراضات در این زمینه در ملاقات هایی که در کابل و پاریس صورت گرفت اجالتا منتفی شده و آنها در این رابطه اطمینان حاصل کردند. قبل از این سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود که کشورش مخالف حذف نام رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست، ولی در مورد بررسی این قضیه با وقت بیشتر نیاز دارد.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
ساعت 11:18 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مهمترین تحولات افغانستان را دنبال میکنیم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید هنوز هم چالش ها در بخش خصوصی سکتور صحت در این کشور وجود دارد که سرمایه گذاری و توسعه سکتور خصوصی را متاثر ساخته است. معین این وزارت دیروز گفت که به همکاری اداره انکشافی بین المللی امریکا کمک میکنند که برای رفع این چالش ها تلاش های انجام شود. در این حال رئیس اجرایی انجمن بانک های افغانستان از پرداخت قرضه به متشبثین متشبثین بخش صحت اطمینان میدهد، اما تاکید دارد که آنها باید شرایط قرضه را تکمیل کنند. البته گردهمایی دیروز وزارت صحت که معین این وزارت در آن اشتراک داشت به همکاری اداره انکشافی بین‌المللی آمریکا برگزار شده بود. همکارم جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که هنوز هم از پایین بودن کیفیت ارزای خدمات صحی در کشور انتقادهای وجود داشته و مردم برای تداوی به خارج از کشور می روند، وزارت صحت عامه با روی دست گرفتن ابتکار جدید می خواهد تا کیفیت خدمات صحی در بخش سکتور خصوصی را بلند ببرد. ناجی طارق معین این وزارت روز دوشنبه در نشست مشترکی که میان متشبثین بخش صحت و نماینده بانک های افغانستان را اندازی شده بود، مسئولان بانک های افغانستان را تشویق به قرض دهی به متشبثین خصوصی در بخش صحت کرد. خانم طارق در این نشست عدم دسترسی به منابع مالی جهت سرمایه گذاری در بخش صحت را از مشکلات بخش خصوصی در سکتور صحت عنوان کرد.
تعداد از مشکلات و چالش ها هنوز هم در سکتور خصوصی وجود دارد که سرمایه گذاری و توسعه خدمات سکتور خصوصی را متاثر می سازد که دسترسی به منابع مالی جهت سرمایه گذاری از این جمله می باشد. جلسه امروزی به همین منظور تدبیر شده است تا برای رفع این مشکل قدم‌های لازم برداشته شود.
خانم طارق همچنان گفت که برای رفع مشکلات در بخش سکتور صحت مقرره مراکز خصوصی صحی را در همکاری با انجمن شفاخانه‌های خصوصی مورد بازنگری قرار داده و اصلاحاتی را در آن آورد نمودند. در نشست مشترکی که زیر نام میز مدور و نمایشگاه میان تشبثات و بانک‌ها جهت دسترسی به منابع مالی و تمویل تشبثات در سکتور صحت در کابل را اندازی شده بود، مسئولان وزارت صحت، اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا، نمایندگان انجمن‌های مختلف در بخش صحت، متشبثین بخش خصوصی صحی و نماینده انجمن بانک‌های افغانستان شرکت داشتند. مسئولان انجمن‌های دکتران نسای ولادی، قابله‌های افغانستان و شفاخانه‌های خصوصی نیز کمبود منابع مالی را از مشکلات ارزای خدمات صحی در بخش‌هایشان عنوان کرده و خواهان رفع این مشکل شدند. با اساس گفته‌های مسئولان در بخش صحت، هنوز هم افغان‌ها به خاطر پایین بودن کیفیت ارزای خدمات صحی در کشور، مریضانشان را جهت تداوی بهتر به پاکستان، هند و کشورهای دیگر انتقال می‌دهند. با اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان، سالانه نزدیک به 300 میلیون دلار در بخش صحت در خارج از کشور مصرف می‌گردد. در این حال نجیب امیری، رئیس اجرایوی انجمن بانک‌های افغانستان، از دادن قرضه به سکتور صحت در بخش خصوصی اطمینان می‌دهد، اما تاکید می‌کند که مالکان کمپانی و شفاخانه‌ها باید شرایط بانک‌ها را تکمیل نمایند.
بانک ها در این رابطه کدام آوانی قانونی نداره و متحد هستن امیش که پسر سرمایه گذارا کسایی که اینا به قرضه ضرورت داره قرضه را فراهم کنه، ولی وقتی که قرضه را میده اینا باید شرایط قرضه دهی را و پالیسی را در نظر بگیره. پولی که داده میشه او امانات مردم است دیگه، بانک ها نمیتونه با آسانی بس سهل بده.
آقای امیری داشتن تضمینات کمپانی، داشتن کارکرد خوب در گرفتن قرضه و تادیه قرضه های قبلی را بخش از شرایط میخواند که متشبثین بخش خصوصی در سکتور صحت باید آن را دارا باشند. مسئولان انجمن شفاخانه های خصوصی توجه به مراکز صحی خصوصی و فراهم نمودن منابع مالی و سهولت های دیگر به بخش صحت را مفید خوانده و تاکید می کنند که با این کار از یک سو کیفیت خدمات صحی بلند رفته و از سوی دیگر زمینه های کاری برای افراد در داخل کشور مساعد می گردد.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. در این بخش برنامه با هم می بینیم که مطبوعات امروز کابل چه موضوعات مهمی را تحت پوشش قرار دادند. همکارم نسیم شفق برخی از این نشرات و روزنامه ها را مرور کرده است.
گفتگوی تلفنی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و لوی درستیز اردوی پاکستان در مورد حملات خونین اخیر در کابل، کندهار و هلمند از مهمترین مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه سرخط در سرمقالش نوشته است که رئیس جمهور افغانستان پس از یک مدت خاموشی بار دیگر گروه های تندرو در پاکستان را به انجام حملات خونین در این کشور متهم کرد. نویسنده سر مقاله میگوید که آقای غنی در تماس تلفنی با قمر جاوید بجوا لوی درستیز پاکستان تاکید کرد که اسلام آباد بر ضد این گروه ها اقدام نکرده است. نویسنده سرمقاله نوشته است هرچند این مقام بلندپایه نظامی پاکستان تعهد کرده که در زمینه تامین امنیت و ثبات افغانستان همکاری میکند، اما سرمقاله نویس میگوید که این وعده ها عملی نخواهد شد. سرمقاله نویس با اشاره به عدم عملی شدن تعهدات قبلی پاکستان گفته است که این کشور نه قول دارد و نه تعهد، و به نوشته سرمقاله نویس اعتماد به وعده های مقامات پاکستانی کار درست نخواهد بود. روزنامه دولتی هواد در این باره در سرمقالهش نوشته است که در هیچ صورت بر تعهدات مقامات پاکستانی اعتماد شده نمیتواند، و پیش از این نیز جنرالان و مقامات پاکستانی شعارهای مشابه را به هدف فریب دادن افغانها سر دادند. سرمقاله نویس میگوید که افغانها حالا دانستند که پاکستان مسئول همه خرابی ها در افغانستان بوده و باید جبران خساره ویرانی های 4 دهه گذشته را بپردازد. سرمقاله نویس میگوید گروه های تروریستی را که پاکستان به میان آورده و مورد حمایت قرار میدهد، تهدید در برابر افغانستان، منطقه و جهان بوده و باید در برابر این گروه ها مبارزه جدی صورت گیرد. و روزنامه ویسا نیز سرمقالش را به گفتگوی تلفنی رئیس جمهور غنی با لوی درستیز اردوی پاکستان اختصاص داده و گفته است که این اقدام نشان دهنده این است که آقای غنی نیز گزارش نهادهای امنیتی افغان در مورد عاملین حملات اخیر را تایید می کند. سرمقاله نویس گفته است که نهادهای امنیتی افغانستان طالبان و استخبارات پاکستان را عامل حملات خونین اخیر در کابل و کندهار می‌خوانند و می‌گویند که این حملات در کویته پلان شده بود. سرمقاله نویس با اشاره به چالش‌ها و رویدادهای خونین در افغانستان پرسیده است که آیا حکومت این کشور برای جلوگیری از تکرار همچو حوادث راه‌های مناسب دیگر هم دارد یا نه؟
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از اینکه با ما هستین از همراهیتان تشکر میکنیم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. صدر اعظم جرمنی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است سرنوشت اروپایی‌ها در هر مورد در دست خودشان است. دونالد ترامپ گفته بود که به دنبال بریتانیا سایر کشورها نیز اتحادیه اروپا را ترک خواهند گفت. اما انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته که اروپایی‌ها با هم رابطه گسترده اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی دارند و خود سرنوشت خود را تعیین می‌کنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را در مورد جدایی اعضای اتحادیه اروپا رد کرده است. خانم مرکل با دنبال اظهارات ترامپ در یک نشست خبری با صدر اعظم نیوزیلند گفت سرنوشت اروپایی ها در دست خودشان است. انگلا مرکل میگوید منتظر است تا مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب آمریکا سپری شود و با دنبال آن جرمنی در هر سطح با دونالد ترامپ کار خواهد کرد. فکر میکنم برای ما اروپایی ها سرنوشت ما در دستان خودمان است. من به کار مؤثر با تمامی 27 کشور عضو ادامه خواهم داد. تقویت اقتصاد، تصامیم مؤثر، تعهد برای اهداف ما، برخورد با چالش ها در قرن 21 که مبارزه با تروریسم است، مسئول نگهداشتن مرزهای ماست، برقراری امنیت داخلی، بازار مطمئن داخلی و ایجاد شغل است. چالش ها در برابر ما هستند و ما برای برخورد با اینها با شیوه خیلی متمرکز پیش خواهیم رفت. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از پالیسی‌های مهاجرت در جرمنی انتقاد کرد و به طور خاص برخورد انگلا مرکل را در این مسئله ضعیف دانست. ترامپ گفت که به باور وی پالیسی پذیرش پناهجویان از هر کشور یک فاجعه بوده است. دونالد ترامپ که روز جمعه 20 جنوری به حیث 45 رئیس جمهور آمریکا سوگند وفاداری یاد خواهد کرد، روی برخی پالیسی های اقتصادی کشورهای اروپایی نیز انتقاد میکند. ترامپ در یک گفتگو با روزنامه جرمنی بیلد که روز دوشنبه نشر شد، بالای شرکت های موتورسازی جرمنی انتقاد کرد. به گفته دونالد ترامپ، اگر شرکت های مانند بی ام وی و فولکس واگن بخواهند موترهایشان را در مکسیکو بسازند و آن را بدون پرداخت 35% مالیه بالای آمریکا بفروشند، باید از همین حالا این خواب را از ذهنشان بیرون کنند. شمار از تحلیلگران اقتصادی به این باورند که اگر دونالد ترامپ و همکارانش تمامی پالیسی هایی را که در گذشته از آن یادآوری کردند به اجرا بگذارند، واقعاً در امور تجارت آزاد نقطه پایان گذاشته خواهد شد و در نتیجه بعض شرکت های تجارتی به سوی انزوا خواهند رفت.
گزارش بود از انکشافات رابط آمریکا با اروپا. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، در قسمت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را می شنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
لیدر استیز اردوی پاکستان در دیدار با قماندان مرکزی نیروهای آمریکایی گفته است که اسلام آباد از گفتگوهای صلح و رهبری افغانها حمایت میکند. ریاست امنیت ملی میگوید هیئت مشترک افغان، امارات متحده عربی و نیروهای خارجی بررسیها را در پیوند به چگونگی انفجار در مهمانخانه ولایت کندهار آغاز کرده است. مقام های کندوز میگویند در عملیات نیروهای امنیتی در بخشی از ولسوالی امام صاحب کندوز 4 مخالف مسلح دولت کشته شدند. شمار از مسافران و رانندگان در شاهراه خوست گردیز از موجودیت رهزنان و دزدان ابراز نگرانی میکنند. رسانه های ترکیه امروز گزارش دادند یک مضمون که گفته می شود عامل حمله مرگبار شب اول سال روان میلادی در یکی از نایت کلب های مشهور استانبول که منجر به کشته شدن 39 تن شده است، در یکی از بخش های این شهر بازداشت شده است. یک محکمه در شهر لاهور پاکستان مادری را به اتهام زنده سوزانیدن دخترش به اعدام محکوم کرد. یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه از توافق اتمی خود با ایران حمایت میکند. وزیر خارجه عربستان سعودی ابراز خوشبینی کرده که حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نقش واشنگتن را درباره جهان احیا کند، جلب ایران را بگیرد و در برابر گروه دولت اسلامی خواهد رزمید. و همسر عمر متین حمله کننده بر یک کلوپ شبانه در اورلاندو امریکا توسط پلیس بازداشت شده است.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، همکار تکنیکیم طاهر روشان میگه که قبل از شنیدن پروگرام هفتوار هوای تازه گنجایش نشر بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان داریم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه یوریشیا ریویو در مقاله که تازه به نشر رسانیده است بر ربوده شدن 13 عالم دینی در ولایت ننگرهار اشاره کرده و از قول عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار نوشته که این افراد از سوی جنگجویان داعش در جریان گرفتن امتحان در مدرسه منطقه شپول ولسوالی هسکمین ربوده شدند. نشریه همچنان از به آتش کشیده شدن بیش از 60 منزل باشندگان ولسوالی کوت ننگرهار نوشته است که به سبب تهدید تندروان داعش از قبل تخلیه شده بودند. نشریه می نویسد تندروان داعش آهسته آهسته به مناطق اطراف ننگرهار گسترش یافتند که این مسئله فشارها بالای نیروهای افغان را در حال افزایش می دهد که شورش ها نیز در افغانستان شدت گرفتند. روزنامه سیاتل تایمز نیز در شماره اخیرش در رابطه بر ربوده شدن همین 13 عالم دینی در ننگرهار نوشته و بیانات محمد آصف شینواری یک مقام ریاست تعلیم و تربیه ننگرهار را گرفته که از ربوده شدن این عالمان دین حکایت کرده است. سیاتل تایمز از تحولات ولایت بغلان نیز یاد کرده که پلیس آنجا میگوید افراد مسلح بر یک مقام حکومتی آتش گشوده و ای را از پا درآوردند. به گفته مقامات محلی بغلان، مصطفی صفایی به روز دوشنبه سوی دو مرد مسلح موترسایکل سوار با ضرب گلوله کشته شد. سیاتل تایمز نیز به تشدید خشونت‌ها در افغانستان اشاره کرده میگوید در حالی که فشارهای طالبان بر حکومت و نیروهای امنیتی افغان رو به افزایش است و داعش نیز در تلاش گسترش فعالیت‌هایش میباشد، این کشور شاهد خشونت‌های جدی بوده است. تازه ترین مثال های این خشونت ها حملات اخیر در کابل، قندهار و هلمند است که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت و تازه ترین قربانی آن هاشم کرزی، یکی از پسران کاکای رئیس جمهور ازبق افغانستان حامد کرزی است که در حمله قندهار زخمی شده بود و دیروز از اثر جراحاتش درگذشت. نشریه اینترنتی ریلیف ویب نیز در اشاره به همین حمله قندهار در گزارش از ادامه کمک های امارات متحده عرب به افغانستان نوشته است. نشریه از قول سفیر امارات متحده عربی در بحرین نوشته که می گوید این امارات به ادامه هر نوع کمک بشری به افغانستان و مردم کشورهای دیگر متحد است. سفیر امارات متحده عربی در بحرین عبدالرضا عبدالله در اعلامیه‌ای که با آژانس خبری بحرین فرستاده گفته است حادثه قندهار که در آن 5 دیپلمات اماراتی کشته شدند روی ادامه کمک‌های کشورش به مردم افغانستان تأثیر نخواهد گذاشت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام بر شما شنونده های برنامه هوای تازه. مسرت دارم که باز هم نوبت به پخش برنامه خود شما رسیده و امیدوار هستم که از گزند روزگار در پناه خداوند متعال باشید و به همین امیدواری برنامه امروزی خود را آغاز می کنیم. و در قسمت خانش متن و یا گزارش برنامه همکارم سحر لیوال ما را همراهی می نماید. قبل از این که روی موضوع برنامه بس کنیم، چی خوب است که چند صدا از جوانان بشنویم.
اون چشم دید خودم از ما یک دوستم و از طریق نمی فیسبوک با هم یک جای اول مثل بالاخره عکس خدا بر از روان کویا و حالت های بسیار خراب برش دور کردن و روان کردن تیت شد تمام عکسش، اما خصم خانواده شون تیت دانش.
ما شما از قتل ناموسی و چیزا شنیدیم، به او هم منجر شده میتونه.
بچه ها اختار میته طرف مقابله، اگر این کار نکنی بعد نامت میسازم.
آخبت و یا آینده خوب هیچ ندارن.
بله جوانان عزیز، قسمی که صداها را شنیدیم دریافتیم که موضوع برنامه این هفته ما روی روابط جوانان که با استفاده از تکنولوژی و پیشرفت‌هایان تامین روابط می‌کنند، مانند مساج تلفن، فیسبوک، مسنجر، وایبر، تانگو و غیره. در فرهنگ ما با استفاده از مسج و فیسبوک و امثالان سابقه نداشته. تعدادی از مردم میگویند که در جامعه ما فرهنگ و اخلاق استفاده از همچو وسایل قبلا وجود نداشته، اما اکنون به دلایل مختلف افراد و اشخاص از همچو پیشرفت های تکنولوژی سوء استفاده میکنند که باعث دردسر خود و خانواده هایشان گردیده سبب آزار و اذیت دیگران میشود. عبدالفتاح یاسر باشنده شهر کابل میگوید که استفاده از رسانه های اجتماعی جانب مثبت و منفی را دارا است، اما به گفته وی در جامعه ما اکثرا از بود منفی آن استفاده می کنند که مشکلات زیادی را به بار آورده است و یگانه دلیل آن را پایین بودن سطح آگاهی مردم می داند. در این زمینه از وی بیشتر می شنویم.
وقتی که ما فیسبوک یا رسانه اجتماعی استفاده می کنیم، تلفن ما، باید کوشش کنیم جانب مثبت آن را فکر کنیم و خصوصا کسایی که استفاده می کنند همیشه شکار شدن. مثلا بسطها مثال طوری باشه که استفاده صورت گرفته، مثلا چت کردن، بعضی کلمات را بدل کردن، بعدن از یا به شکل وسیله به مقابل یک دیگر استفاده میکردن. بینان کوشش شوند که امو زندگی که در جامعه ما طوری ساخته شده و باخته شده اونمو به اون طور پیش بروند. رسانه اجتماعی معمولا مشکلات خود به بار آورده و ما باید محتاطانه عمل کنیم و ای در این رابطه جوانب مثبت آن را فکر کنیم، نه که به خاطر اهداف شخصی خود که ما معمولا یک تعداد جوانب منفی آن را بیشتر توجه میکنه از رسانه اجتماعی استفاده میکنه.
هرچند استفاده از تکنولوژی در شرایط امروزی برای نسل جوان یک کار بسیار خوب و مفید است، اما نه به حدی که جوانان را به مشکل روانی دچار بسازد. استفاده از سایت های مختلف اینترنتی اگر از یک طرف برای انکشاف ذهن و معلومات جوانان مفید است، اما در پهلوی آن سایت های انحرافی نیز وجود دارد که جوانان را زیاد مصروف می سازد و حتی به یک عمل اعتیادگونه سر دچارشان می سازد. عنایت الله یکی از محصلین پوهنزه کامپیوتر ساینس یکی از پوهنتون های خصوصی گفت که استفاده از سایت های اجتماعی و یا تلفن همراه به خاطر برقراری رابطه بین دو جوان بر هدف و یا منظوری که باشد از دو بود خالی نیست، مثبت و یا منفی. دلایل را از زبان خودش میشنویم.
بود منفیش از این خاطر است اگر دو جوان با هم به موافقه نرسند، فردا از یک جنجال به پیش میاد. جنجال ها هم به این خاطر زمانی که اینا با هم ارتباط پیدا میکنه، تصاویر یک دیگه خود با هم شریک میسازن، بعضی گپای خصوصی را برش میگن، بعد از او اگر با موافقه نرسن، باز اینا بیشترین جوان ها بچه ها اختار میته طرف مقابله، اگر این کار نکنی بعد نامت میسازم، تصاویر تا در فیسبوک و یا دیگر رسانه اجتماعی شیر میکنم که خودش یک معزل اجتماعی است. برای تغییر جامعه سنتی چون افغانستان فیسبوک یه چیز خوب است، ما عروسی های اجباری داریم، دبد دادن داریم. اگر یک جوانی بخواه واقعا که از طریق فیسبوک، تلفن، رسانه اجتماعی دیگر روابط را با کسی دیگر پیدا کنه، بهترین گپ است پایی اگر اینا باز با موافقه خوب برسن برای تغییر جامعه سنتی چون افغانستان بهتر است.
و تا جایی که دیده می شود پدید آمدن چنین سهولت ها اکثریت جوانان را از مسئولیت های اساسی آنها دور ساخته، از دنیای حقیقیشان برون کرده و وارد دنیای غیر واقعی و مجازی نموده که پیامدهای آن سبب برهم خوردن نظم زندگی شخصی و فامیلی آنها گردیده است، باعث پریشانی خود، خانواده و جامعه می شوند. از پلوشا یکی از محصلین پوهنزه روانشناسی می پرسیم که چرا افراد زیاد با وجودی که متأهل هم هستند مصروف مساج کردن و گپ زدن و تامین روابط با دیگرانند.
یا شاید در زندگی خود خوش نباشن، مخصوصا با وجود از اینکه خودش آمارسی کردگی است و از خود خانمم داره، باز هم با کسی دیگه ارتباط می داشته باشه، حتما در خانه خود خوش نمی باشه یا کدام مشکل دارن و مو خاطر و مو مناسبت می خواهی امرای کسی دیگه وقت خدا یا درد خدا شریک بسازه.
بلوشه مسج کردن، تماس برقرار نمودن و یا ارتباط داشتن با از خود و بیگانه از طریق سایت های اجتماعی و یا تلفن را کاملا یک عمل نادرست خوانده می گوید که این دو عاقبت خوب ندارد. از وای میشنویم که روی چی دلیل این کار را یک عمل نادرست میخواند.
چون چشم دید خودم شخصا اولش هم در فامیل و هم یکی از دوستای خودم که با وجود از این اینترنت یا که بگویم یا از این مسج استفاده بسیار درست هم شده و استفاده اشتباه میکنن مردم. از ما یک دوستم که سرزمین تمام فامیلشان تیت دانه شدن وقتی البته و از طریق نمی فیسبوک که با هم یک جای اول مسج بالاخره عکس خدا بر از روان کو یا او بر از روان کو خو او اعتبار کرد، اما از او استفاده بسیار اشتباهی گرفته شد چون عکسای از او دختر بسیاری به حالتهای بسیار خراب برش جور کردن و روان کردن تیت شد تمام عکسش.
یکی از پیامدهای ناگوار برقراری چنین روابط را پلوشه از چشم دید خود میگوید که در زمان مهاجرت برادرش از طریق تلفن با دختری آشنا می شود و این آشنایی باعث فرار این دو جوان بدون اطلاع هر دو فامیل به سوی کشور ایران می گردد. جریان فرار و مشکلات که این دو جوان در مسیر راه متقبل شدند شنیدن آن بی نهایت دردآور است. برادرش نه تنها خود را به درد سر و مشکل مواجه ساخت، بلکه تمامی اعضای فامیلشان را نگران ساخت. ابتدا پدر دختر پدرش را زندانی ساخت، سپس آنان به عوض دخترشان دو دختر به عنوان بعد از فامیلش مطالبه کردند.
و پدر دختر تو تصمیم گرفته بود که بیاین دو تا دخترش ما و بعد میگیریم میبریم طرف خانه خود. و دمی جریان بیبیم بود که آمد ما را گرفت و ما سه تا دختر طرف کابل آورد خانه آورد. اینجا آورد خانه خاله. و مادرم هم رای برادر خوردم، پدرم هم اونجا بودن چون پدرم هم اونجا بود. ما تقریبا 70,000 پدادیم که پدرم برای یک هفته گفتیم ایلا کند چون تا جستجوی بچه خود باشه. ما کس دیگه نداشتیم که پشت از او بگرده. بالاخره وقتی که بر ما اول آمد که نادر سر مرز ایران است، پلیس هم خود پاکستان بر ما صدا کرد شما خود بکشین، خودتان افغانستین، چیزی کرده نمیتونین. آل از این کیس بسیاری چیزای دیگه من پایه. فقط دروازه خانه رو بسته کردم و ما مور آمدیم که تمام زندگی خود در اینمی داستان، در اینمی قسم ما از دست دادیم. تا بالاخره که در کابل آمدیم و حالم تا حال ما روز خوشی نداریم. بالاخره او جوان کا کردن، آرسی کردن. تقریبا 4 ماه اونجا بود. بعد از 4 ماه وقتی که کابل خواستیمشان آمدن کابل. تقریبا 3 طفل دارن و حالم پس رفتن ایران یک ماه میشه که ایران هستن. بالاخره فهمیده شوه که این مسیج و یا این تلفن این دخترهایی که از طریق فیسبوک یا بچه‌هایی که از طریق فیسبوک آشنا میشن آینده خوب نداره.
در مورد تامین روابط و استفاده بی حد جوانان از شبکه‌های مجازی و پیامدان بهتر دانستیم که موضوع را با دکتر نصرت الله رسا، عضو انجمن دکتران سعدامه، در میان میگذاریم و از ایشان در رابطه میشنویم.
زمانی که یک کس جوان میشه او تمایل داره که یک تعداد روش های مورد خطر بزرگ اینا اختیار بکنه. مثلا اکثر شما دیدین نوجوانا بسیاری تو به تفاوت نباشن. اینجا احتمال زیاد است که اینا طرف روابط بره که او روابط باز روابط نامشروع میباشه و مورد پسند جامعه نیست. در او صورت شاید با مشکلات بسیار بزرگ فامیلی و اجتماعی اینا مبتلا شوند. حتی در بعض موارد ما شما از قتل ناموسی و چیزا شنیدیم. به او هم منجر شده میتونه. و همچنان دخترها میشه با حاملگی پیش از وقت و ناخواسته مواجه شون. و یک چیز دیگه که از نظر روانی کسایی که همچو روابط داره اینا یک حالت ثابت روانی نداره، چون اینا تحت یک فشار روانی هستن و همچنان با ترس مواجه هستن، بخاطر که همراه خود فکر میکنه که اگه کسی از امی روابط ما آگاهی پیدا بکنه چی خواهد شد. و میخاطر اینا همیشه با یک شرم و یک احساس گناه اینا مواجه هستن.
دکتر رسا گفت که چون این کار یک مشکل روانی نبوده بلکه یک معضل اجتماعی است. جوانان زمینه مساعد برای همچو فعالیت ها تکنولوژی را در اختیار دارند و همچنان در محیطشان افراد و اشخاص هستند که از آنها تقلید می کنند. به همین منظور یک مشکل اجتماعی است. نظر به مشکل روحی اگر بخواهیم که محیط جوانان را با یک محیط سالم مبدل نماییم و جوانان از همچو کارها رهایی یابند، در زمینه از ایشان می شنویم.
یک چیز بسیار مهم دیگه است که ما شما برای جوانا زیادتری یک مفکوره بتیم که اینا برای آینده خود یک پلان و برنامه داشته باشند. زمانی که اینا برنامه و پلان داشته باشند باز منظم پیش میرن. زمانی که بدون یک دیدگاه باشند، بدون یک برنامه باشند، اینا باز این طرف و طرف میرن، وقت خود صرف همین مسائل میکنن. زمانی که براشان یک دیدگاه مشخص ایجاد میکنیم، خودشان برای خود ایجاد میکنه، بعد از او برای خود قدمه های را اینا تعیین میکنه که از امو فعالیت ها باز میره و دیدگاه و امو هدف نهایی خود به دست میاره. در او صورت او شخص بسیار یک شخص منظم میباشن. دیگه ایست که والدین کوشش کنه که در مورد تعلیمشان، در مورد کارخانگیشان، در مورد ورزش که یک نظارت خوب داشته باشه بالای اطفال و نوجوانان.
از این صحبت ها چونین استنباط میگردد که استفاده به موقع و معتدل از تکنولوژی پیشرفته می تواند باعث رشد ذهنی و فکری یک جوان شود، نه افراد در آن. خب جوانان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شما شد. تا برنامه آینده شما را به خداوند بی نهایت مهربان می سپارم. و آدرس اینترنتی برنامه های ما www.radiozadi.com می باشد. زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
من. موری کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان گرامی سلام و خسته نباشید. چرا بیشتر زنان برای حل مشکلشان نزد تعویض نویسان میرن؟
یعنی تعویضایی را که ما دیدیم و آواز کردیم مثل یک جذبازی که میکشن همون یک چیز بوده دیگه در اوخه.
آیا تعویض نویسان و ملانماها میتونن برای رفع خشونت علیه زنان و حل مشکل گوناگونشان کارا باشن؟
آقا انجلی سر ملاده عمل و سر کاریو؟
بس روی این موضوع را که شامل نظریات کارشناسان مسئله، سخنان قربانیان و مردم عام است با ما عفیفه ساکب دنبال کنیم. بر یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیز در این برنامه پرداخته خواهد شد. با ما بمانید.
از قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
دکتر عبدالرؤوف هیروی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، یکی از مدعای قانون منع خشونت علیه زن را بر شما تشریح می کند.
تجاوز جنسی بر زن بالغ و نابالغ هر دو حرام است از نظر قانون و از نظر شریعت اسلام. پس از این صراحت ماده 17 قانون منع خشونت علیه زن چنین معلوم میشه که شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد، با نظر داشت حکم ماده 426 قانون جزا، به حبس دوام محکوم میشه. مدت حبس دوام از 16 سال تا 20 سال ادامه پیدا میکنه، یعنی صلاحیت بیشتری بر قاضی داده شده. در صورت که زن اگر وفات کنه در اثر همچون جنایتی، در این صورت محکوم به اعدام میشه. حتی از نگاه شریعت اسلام هم مثلا مسئله قصاص مطرح میشه، چون کسی کشته پس باید محکوم به اعدام بشه.
دوستان عزیز، از زمانهای گذشته تا به حال تعویض و تعویض نویسی در افغانستان رایج بوده است. تعدادی از مردم برای حل مشکلشان نزد ملاها و تعویض نویسان نشسته و طلب گشایش می کنند. قابل یادها نیست که فرخنده دختر افغان یکی از قربانیان تهمت یکی از این تعویضگران بود که به جرم سوزانیدن نسخه های از قرآن توسط جمعی از مردان خشمگین بالت و کوب به قتل رسید و سپس جسدش به آتش کشیده شد. همچنان اخبار و گزارش های از تجاوز و سوء استفاده جنسی توسط تعویزگران و ملانماها از زنان و دختران را که از طریق بیشتر رسانه ها به نشر رسیده می توان یاد کرد. اما طوری که دیده می شود زنان افغان بدون گرفتن عبرت از این گونه واقعات هنوز هم تحت تأثیر ای تعویز نویسا قرار گرفته و برای نجات از خشونت و مشکلات خانوادگی و یا بیماری ها نزد چنین کسان میرن و گشود مشکلشان را جویا می شود.
در خانه هستین؟
بله.
دردت می باشین؟ تنگی بر پیدا می شود؟ لرزه می گیرید؟ دارید قید از پاک شدارید جور نشد؟
گفتنی است که بیشتر ای تعویز نویسان ظاهراً به فروش ادویجات یونانی و بعضی اشیای دیگر نیز پرداخته، ولی در خفا به فال بینی و تعویز نویسیشان ادامه میتن. دیکی از دکانهای تعویز نویسی که در شهر کابل موقعیت داشت، زنان و دختران جوان را دیدم که آنجا می آمدن و تمام قصه و رازهای خانوادگیشان را بر مرد تعویز نویس بازگو می کردن و با عذر و زاری خواستار حل مشکلشان می شدن. یکی از این زنان به خاطر بدخلقی و رونق گرفتن کار شوهرش آمده بود. بیا این قسمت از این گفتگوها را با هم بشنویم.
اینا نه آبی مورا را بخورن. اینا مورا که مال پای ما میاد میت کم نکنی که کم کرد باز 1000 با تمامم بده.
خوش میشی.
آه خوش کدام. این سری میکرد بیا که نمیکردم اینجا باز. هیچ گپ.
از خانمی که با گرفتن تعویض و پرداخت 500 افغانی شکرانه راضی به نظر می رسید و به گفته خودش از اقتصاد خوب هم برخوردار نبود، پرسیدم که تا به حال نزد چی تعداد تعویضگران مراجعه کرده.
از ما خانز بدم کار ما دیگه پیسه می گیرم. خیلی سیم داد هست که من همشیرین بختش بسته بود دمی واس کرد. خب 11 روپیه می گیره. خانم گوش که هیچ گپ نزن که اینقدر جای رفتیم به خاطر شهر.
خانم جمیله یکی از شهروندان افغان از پرداخت پول و مواد خوراکی به تعویضگران و از فریب و دروغ اونا که گمراه شده بود ابراز پشیمانی میکنه.
یک روز دروازه تک تک شد که میبینم یک 3-4 زن بود آمدن که ما تو تعویض میتیم مشکلات اگر دای زیر تاثیر گپایش آمدم دروازه رو باز کردم در خانه آمدن که ما تعویض نوشته میکنم که ما شوهرت زیاد شوه که تعویض نوشته کد باز گفت روغن بتی و کالا بتی پیسه بتی تو چیزا گرفت از ما گنتی تعویض تاثیر نمیکنه. روغن در یک چیز برای شوردم که ایره میگه دم میکنم. وقتی که میره میگه کلی بوشکر بیار که دی بی بیا توف کده اگه کلی بوشکر نتی بازی شوارت کشته میشه. ترسیدم دیگه روغن کلی بوشکر دادم برش که چیزی داشتم برش دادم دیگه پشیمان شدم که چی کردیم.
اما از نظر دین اسلام تعویض نویسی و فالبینی مردود دانسته شده. دکتر نورالله کوثر استاد فقه در اکادمی علوم افغانستان در این مورد با معلومات بیشتر.
هیچگاه خرافات، شرکیات، بدعت‌ها اسلام با او سازگاری ندارد. در اسلام ما یک چیزی را به نام تعویض داریم که عبارت است پناه بردن به الله است که هر انسان میتونه کلمات مقدس بخونه خود دم کنه که سوره قرآن است او را تعویض میگه. دم شرعی است. پیغمبر علیه السلام اولادای خود دم میکرد، نواسه های خود را و شف میکرد. و کسایی که محارم ابدی انسان هستند میتونه اونام دم کنن، ولی دم آدم بیگانه به یک آدم نامحرم تعویض میده ایده اسلامی چه اصل نداره. آنچه که متاسفانه دکانهای به نام تعویض نویسی، افراد به نام تعویض نویسی اینا اکثر مطلقشان عمود فریبکارهای هستن، یک ایده نادان برایشان احمق پولی میپردازن در یک مسجد امام بودم. مقتدی امامت برم گفت و مولوی صاحب ما یک جای مرا گفت که قسمتای سخت کلیه مانند مرغ است، 50 تا ازور از مرغ سیاه بیار باز مشکلت حل میشه. گفت ما بازارا را همه میگشتم برای ازو 30 داره پورا کردم. گفت برو خی دیگه پیسه ایشا بده. و در شریعت اسلامی اگر جادویش ثابت شوه سزاش قتل است. چیزی که از توان بشر بالاست و از بشر خواستن و شرک است. حتی در یک حدیث آمده که 40 روز عبادتش قبول نمیشه کسی که پیش میتاویز نویس و جادوگر و کاهن و رملنداز و اینا.
یکی از علل هایی که چرا زنان و دختران بیشتر قربانی چال و نیرنگ فالبینان و مولان و ماها میگردند، ایگونه زنان و دختران با زندانی بودن در چهار دیوار محدودیت ها و منحصر به ذهنیت های منفی مردانشان، تنها از دید عقیدوی میتونند برای حل مشکل نزد فالبین و یا تعویز نویسان برند و در مقابل با اخفال و فریب تعویزگران درگیر میشن. با گفته دکتر نورالله کوثر، از اثر عدم آگاهی زنان و از دید عاطفی اونا مورد استفاده سوء ملانماها قرار میگیرند.
در بین اکثریت از یا فساد اخلاقی رایج است. زن که قشر عاطف است و مهربان است و زود کسی را مورد اعتماد قرار میده، از یا استفاده سوء میکنند، به حیات و سرشت و سرنوشت از یا بازی میکنند. این از نگاه اسلام گناه کبیره است. در لوحه هایشان نوشته میکنند که فالبینی و رملاندازی و با گشودن بخت ها، برنده شدن انتخابات، بی اولادی، دردهای گوناگون مفاصل و کمر و بدون عملیات سنگ از گرده بیرون کردن، این موارد همان دروغ های است.
تعداد از زنان از دید روانی با تلقین اطرافیانشان یا خود و یا هم دختران جوانشان را به خاطر شفایاب شدن ندانسته به دام تعویزگران می‌سپارند. و بارها شنیده باشین که دختران و زنان دامه هوس و خواستهای ناجایز تعویز نویس‌ها و ملانماها گردیدند. به گونه مثال دهی اواخر قضیه تجاوز تعویزگر بر دختر 18 ساله به نام پلوشه در ولایت قندهار را می‌توان یاد کرد. مادر این دختر میگه
دخترم از بسیار وقتها مریض بود. بالاخره برایم گفتند برایش تعویض کنید. یکی دوبار نزد تعویض نویس بردمش، برایش تعویض داد. اما بار سوم پیره‌دارش مرا داخل اجازه نداد و دخترم را تنها نزد تعویض نویس برد. من در بیرون مدت 1-1.5 ساعت منتظر ماندم. وقتی دخترم آمد رویش را از شن برایم نشان نمیداد. وقتی رویش را دیدم دهنش غرق خون بود. وای برایم قصه کرد که دو سه زن دیگر نیز در آنجا آمده بودند، ولی تعویزگر برای دخترم گفته تو را به فرصت در آخر می‌بینم، زیرا بیماری تو خطرناک است. وقتی آن زنان رفتند از دخترم پرسیده است. دخترم گفته بجی بابا من همیشه سردرد و دلبد میباشم. آنگاه تعویزگر برایش گفته که دراز بکش تا من سر تو دعا بخوانم. دخترم نیز فکر کرده که به سرش قصیده میخواند، ولی تعویزگر بر دخترم تجاوز کرده است.
آقا انجلی سر مولاد عمل ور سر کردم.
پلوشه میگه بعد از ای که قربانی تجاوز تعویزگر شده، همه دنیا بر او با نظر حقارت میبینن و او نزد همه دختران جوان قومی خودش را به عزت و تحقیر شده میابه. در حالی که او تعویزگر متجاوز آزاد میگرده و همیشه او و خانوادش را تهدید به مرگ میکنه. تعویزگر در همان روز برایم گفت اگر حکومت را با خبر بسازی من رهبری گروه 200 نفری طالبان را در پاکستان دارم. خانوادت را به خاک یکسان کرده و پدرت را از پس گردن حلال میکنم. من از مسئولان خواهان عدالت هستم. چرا از حق من دفاع نمیشود و چرا مجرم آزادانه زندگی میکند؟ در حالی که اسناد معایناتم در شفاخانه و دوسیه ها موجود است، محکمه اول و دوم جرمش را تایید کرده و به 17 سال زندان محکوم شده است. اما بعد از گذشتاندن 8 ماه زندان رها شده و هر روز مرا تهدید و به خاطر صدمه زدن خانواده ام را تعقیب می کند. خواستیم در مورد علت رهایی تعویزگر متجاوز بر پلوشه 18 ساله و عدم تعیین نمودن 17 سال زندان بر تعویزگر معلومات را از لوی سارنوالی افغانستان داشته باشیم، ولی با تماس‌های مکرر و پیهم موفق نشدیم. گفتنی است که حدود 3 سال قبل بعد از شهادت فرخنده به اثر تهمت یکی از فالبینان، حکم بستن دکانهای فالبینی و تعویز نویسی در شهر و ولایت افغانستان از سوی وزارت حج و اوقاف و ادارات مربوط صادر شد. اما امروز هرچند لوحه های از فالبینی و تعویز نویسی مانند گذشته به چشم نمی خوره، ولی قرار معلوم تعویزگرها به صورت پنهانی و تا اندازه هم علنی در گوشه کنار به کارشان ادامه می دن و به تجاوز، اختطاف و سوء استفاده جنسی از زنان و دختران نیز پرداختند. بشنویم که دایی‌الحق عابد، معین اداری وزارت حج و اوقاف در این مورد چی میگه؟
بعد از شهادت فرخنده واقعا یک حرکت مردمی و علمای دینی علیه تعویض ویسا آغاز شد. ما توانستیم بیش از 250 مراکز اینها را در کابل و 80 مرکز اینها را در ولایت بسته کنیم. اداره خود توضیح کردیم به ریاست احتساب که چنین مردم عوام فریب مورد نظارت قرار بگیرند. ولی متاسفانه حادثه که در ولایت قندهار صورت گرفت واقعا خیلی تکان دهنده بود و یک درس عبرت است برای خانم ما عزیز که نباید فریب چنین افراد بخورن. پروسه ما انشاءالله ادامه داره و ما طرز عمل هم ساختیم در ولایات هم که میشونه ایجاد کردیم، مبارزش هم وقت میخواهد.
در انتها دریافتیم که تعویض نویسی و فالبینی حرام بوده و سالیان متمادی به مثابه یک خشونت پنهان به خصوص علیه زنان شمار را اعاشه و اباطه نموده. عامل ای گونه خشونت های پنهانی همه و همه بی‌سوادی و تاثیرپذیری از تبلیغ های خانگی بین زنان است که بیشتر دینا دهی کار خود زنان نیز مقصرند و اما دهی میان کمکاری نهادهای مربوط و عدم پیگیری فرمانها و احکام مبتنی بر از میان بردن دروازه های تعویض نویسی برای زنان است که